یشهده المقربون. مقربین شهود می کنند، معاینه می کنند کتاب ابرار را، نوشته ابرار را. از اینجا آدم می فهمد که مقربین یک مقام بالاتری از ابرار را دارند، همینجوری که عرض کردن، همینجوری که اونجا صادقون که فرمود اولئک المقربون بر اصحاب المیمنه، اونها پیشی دارند و جلوتر هستند خیلی. اینجا از این تعبیر معلوم میشه با تعبیرات بعدی که مقربین یک مقام برتر و بالاتری دارن از این مقام علیینی که این ابرار دارن. البته اونها این علیین مقام دونشون هست، یعنی این را دارند با چیزهای خیلی بالاتر و لحاظه شهود میکنند ها. و این تطبیق میشود با مقامات اولیای خدا، یعنی پیغمبر اکرم و هر پیغمبری در زمان خودش و هر حجتی در زمان خودش، یعنی ائمه اطهار. این شهود مقربین اعمال را، کتاب را اختصاص به قیامت ندارد. اونها مقربین در همین دنیا هم اعمال انسانها را مشاهده می کنند، نه فقط در آخرت مشاهده می کنند، نه اینه که در دنیا از اونها مخفیف اون وقت در آخرت این را خواهند دید، نه در دنیا هم می بینند. یعنی چه وقتی که از دنیا رفته باشند شاهد اعمال ماها هستند، و چه وقتی هم هر حجتی در زمان خودش، هر امامی در زمان خودش ناظر اعمال مردم هست، یعنی شهود میکنه اعمال مردم را، همون یه شبه المقربون همیشه هست. و لحاظه ما در اخبار و روایات زیاد داریم دید که مسئله عرض اعمال، مسئله عرض اعمال جز مسلمات روایات شیعه است. عرض اعمال یعنی اعمال مردم، اعمال انسانها همیشه بر حجت زمان خودشون عرضه می شود و بر حجتهای پیشین که بودن و رفتن. پیغمبر اکرم همیشه، الان هم پیغمبر اکرم شاهد و ناظر اعمال امت خودش هست، کما اینکه الان حجت ما یعنی امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه، ایشان هم الان ناظر و شاهد اعمال ما هستند. همون مسئله یه صدق المقربون هست. در آیه دیگری میخونیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و فتردون الى عالم الغیب و الشهاده. بگو عمل کنیم که این عملهای شما را خواهد دید و میبیند خدا، پیامبر و مؤمنان. اون مؤمنان یک گروه خاصی از مؤمنان هستن که در اینجا از اونها تعبیر به مقربین شده که در آیات دیگر قرآن هم ما این مطلب را داریم. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم یسقون من رحیق مختوم. کتام بوده ابرار، اینهایی که به نام ابرار گفت، ابرار لغتش معنی نکردیم، جمع بر و بر یعنی نیک و نیکوکار. ما یکی از اسماء الهی ما البر است، انه هو البر الرحیم. خدای متعال چون محسن است، احسان کننده است، از این جهت به او بر گفته می شود. بر یعنی نیکی، بر یعنی نیک. بر اگه بگیم مثل احسان هم بگیم بر و احسان، ولی اگر بگیم بر یعنی نیک که به خدا هم گفته می شود و به انسان هم گفته می شود. یه حدیثی هست که از اون حدیث کاملا فهمیده می شود که مقام ابرار با مقام مقربین چقدر متفاوت است. می فرماید که حسنات الابرار سیئات المقربین، کارهایی که برای ابرار، برای اصحاب المیمنه، برای اونها حسن است، برای مقربین سیئه است. کارهایی که برای اینها بالا برنده است، برای اونها پایین آورنده است. یعنی مثلا یه کاری ما اگر بکنیم برای ما بالا برنده است، ما را از یه درجه‌ای که هستیم یک قدم بالاتر میبره. ولی مقربین اگر همون کاری که ما میکنیم در همون حدی که ما اگر انجام میدیم، اگر اونها انجام بدن، ما از مقام خودشون تنزل میکنن. این مقدار تفاوت میان ابرار و میان مقربین. حسنا این مسئله گناه، گناه اگر یه چیزی، این رو مکرر حرف گفته این که اگر یه چیزی برای مقربین گناه شمرده می شود، اون چیزیست که برای غیر مقربین خیر اطاعت محضه، ثواب محضه. همیشه مردم اینجا خیال میکنن که اگر یک چیزی برای مقربین، برای اولیای خدا، اگر اون مثلا گناه شمرده شد یا تعبیر گناه در اون مورد شد، آیا اونها گناهی در حد گناهانی که ما هم مرتکب میشیم علی یاد بالله که میشیم؟ همون اطاعتهایی که نه ماها، سلمان فارسی، اون چی که سلمان فارسی می کند و ابوذر غفاری می کند، اونی که در حد ابوذر طاعت است، بالا برنده است، و در حد سلمان طاعت است و بالا برنده، همون کار در حد علی بن ابی طالب پایین آورنده است و گناه. یعنی اگر اون یه ساعت سلمان بشه گناه کاره، اگر یک لحظه سلمان بشه گناهکار است، اون بالاتر از سلمان است. توجه کردید؟ و بلکه حتی ائمه که درجات متفاوتی با یک دیگر دارن، مثلا امیرالمومنین افضلن از سایر ائمه، بسا از کاری در حد یکی از ائمه دیگر برای امیرالمومنین که یک درجه بالاتر هست، برای او گناه هست. پس گناه تا گناه تر، یک گناه همونه که معصیت هست، علیاذ بالله، فسق هست، فجور هست، اونه که آدم رو در زمره فجار قرار میدهد، محاله چنین چیزی. ولی یک گناه هست، اونی که شأن ابرار هست، برای مقربین گناه هست. و بلکه شاید شأن بعضی مقربین برای بعضی مقربین دیگر گناه. ان الابرار لفی نعیم، ابرار این نیکان در نعیمی، در نعمتی هستند. این نعمتی وقتی گفته می شود تنبیه نکرت به اصطلاح در علم معانی بیان میگن، علامت تفخیم و تعظیم، نعمتی که دیگر غیر قابل توصیف. بعد یه مقدارش بیان میکنه، علل ارائک ینظرون، در سریرهایی هستند در حالی که نظر میکنند. سریر نشانه علو و ارتفاع و اینها، یه کسی که وقتی روی تخت میشینه قهرن یک ارتفاع بیشتری دارد و چشم انداز بیشتری دارد. بلحاظه بعد از ارائک کلمه ینظرون آمده، بر تخت‌هایی، بر یک مقام‌هایی که به اونها چشم‌انداز می‌دهد قرار گرفتند و ینظرون و نگاه می‌کنند. در حدیث است که کمترین حدی که می‌توانند در اون جهان ببینند، کمترین منظره‌ای را که می‌توانند مشاهده کنند، به اندازه تمام دنیا و مافیها. این قدر بینایی عظیم و عجیبی. تعرف و فی وجوه نظرة النعیم، در چهرهشون خرمی سعادت و نعمت را میخوانی و میشناسی. یعنی این موفقیت عظیم یک موفقیت است که نگاه که به چهره اونها بکنی، این چهره خبر میدهد که در سر ضمیر اینها چیست. یسقون من رحیق مختوم، سیراب میشوند از رحیقی سربمهر. رحیق سربمهر، رحیق شراب خالص رو میگویند، خالص که در قرآن زیاد از اون نام برده شده، یعنی چیزی که هیچ عوارضی که به موجب اون عوارض شراب ممنوع است درش وجود ندارد. مختوم یعنی سربمهر، آشامیده آشامانیده می شوند از رحیقی مختوم، که این رحیق به قرینه آیات بعد یک نوع آشامیدنی خاص این ابرار است. سربمهر یعنی مخصوص خود اینها، هر کسی اختصاص به خوده. ختامه مسک، پایان اون از پایان اون بوی مشک استشمام می شود. بعد می فرماد وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. متنافسها تنافس به معنی این است که چند نفر برای به دست آوردن یک چیزی با یک دیگر رقابت میکنند. قرآن میگه اگر انسانها میخوان با یک دیگر رقابت بکنند، این چیزی است که باید برای او رقابت کرد و کوشش کرد و او را به دست آورد. بعد میفرماید و مزاجه من تسمی، یک چاشنی هم این رحیق از یک آب دیگر دارد که اون آب دیگر نامش تسنیم است. باز اون آب چه آبی هست که چاش از اون چیزی به عنوان چاشنی به این زده هم؟ اون چشمه ایست اون تسنیم که مقربین از اون چشمه می نشن. اینجا با اختلاف مقربین و ابرار روشن. اون چه که خب در این که اینجا، حالا اینجا مقصود چیست؟ آیا مقصود از این رحیق در اینجا و مقصود از تسنیم که دو به عنوان دو آشامیدنی در اینجا از اونها یاد شده است، آیا مقصود فقط آشامیدنی های جسمانی؟ خب در این که در اون عالم نعمت های جسمانی وجود دارد شک و تردیدی نیست، یا این که نه اینها کنایه است، چون همیشه این تغییرات آشامیدن آشامیدنی اینها تغییراتی هست که در چیز در مورد امور معنوی و روحی هم به اندازه امور جسمانی و مادی به کار برده می شود، یعنی کنایه است. یعنی اونها ابرار از یک سرچشمه معنویت می آشامند، یک سرچشمه خالص. یادتون اگر باشه کسانی که بودند در سوره همین چیز در سوره عبسه بود نسیم که نرسیدید، فلینظر الانسان الی طعامه، سوره و نازات شدن سیر و نازات نه سیر و نازات نه بود در همون سوره عبس هست. فلیان در الانسان الى تعامه انا سبب نلما اصب با. در اونجا گفتیم که ظاهر آیه این است که انسان فکر کند، دقت کند در غذاهایی که میخورد. من به منظور این که به این معنا که دقت کند ببیند ریشه این غذاها چیست، از کجا میاد، یعنی فکر کند در عالم خلقت، از اینها درس میآموزد. و گفتیم در روایات از این جمله علاوه بر این معناش که این معناش حتما هست، یه معنی دیگری هم به عنوان بطن آیه بیان کردن و اون است که انسان باید در غذاهای روحی که میخورد، چون انسان همین جوری که جسمن دائما در حال تغذیه هست، روحن هم در حال تغذیه هست، یعنی اون چی که در روح انسان وارد می شود به منزله غذاها، به منزله آبها است که انسان با اونها پرورش پیدا می کند. این بود که فرمودم به این که باید انسان دقت بکند در معلوماتی که کسب می کند، در اطلاعاتی که به دست می آورد، در غذاهای روحی که جزء روحش می شود که چه نوع غذایی وارد می شود. ابرار که آشامیدنی هاشون خالص است، وقت معنیش این میشه، یعنی در اونها یک رگاهایی از اباطیل و اکاذیب و حرفهای مفت و باطل و این چیزها درش نیست، یعنی اون چه آشامیده اند از غذای روحی و معنوی در دنیا که در اون آخرت تجسم پیدا می کند، یک نوع غذای خالص است. تصمیم که اون یک نوع چشمهی و یک آبی از این خیلی برتر و بالاتر که مقربین فقط و فقط از این چشمه می نوشند، اون دیگه یک چشمه معنویتیست که اونا هرگز از غیر اون چشمه نمی نوشند و ننوشیدند. نمیگم به ما نظیر این سمو تقسیم بندی به تعبیر قرآن به حدیث به تعبیر دیگری دارد، از دنیا حرامون علا اهل الاخره ول آخرت و حرامون علا اهل دنیا و کلاهما حرامان علا اهل الله. دنیا یعنی دنیا پرستی حرام است بر اهل آخرت و آخرت حرام است بر دنیا پرستان و هر دوی اینها حرامن، یعنی پرستش اینها دیگه، خواستن اینها حرام است بر اهل الله. اهل الله همون مقربین هستن، اهل الاخره ابرار هستن، اهل دنیا همون فجار هستن، اهل الاخره مردمی هستن که واقعا کار میکنن، زحمت میکشن تا در اون دنیا خدای متعال به اونها لطف کند، تفضل کند، نعمت بدهد، بهش بدهد. اینها خب یه کارهایی هم گاهی وقتا اینها میکنن، یه کارهایی که بالاتر از حد بهشت هست، محض رضای خدا میکنن. اگر احیانا یه چنین کاری بکنن اون مزاج همین تصمیم میشه، یعنی از اون سرچشمه ای که مقربین همیشه از اونجا میخورن، از اون سرچشمه ای که علی ابن ابی طالب همیشه از اون سرچشمه مینوشد، هیچ وقت چشمشم به بهش نینداخته، یعنی همیشه چشمش به خدا بوده و من. اینا هم گاهی وقتا چشمشون از نعمتهای خدا میگیرن، چشمشون رو به خدا میاندازن. اینه که گاهی چاشنی هم از اونجا در سرچشمه اینها وجود داره، ولی اونها خودشون همیشه از اون سرچشمه میمیسن و از غیر این سرچشمه نمیمیسن. یکی این آیات سوره متصفین است، یکی آیات سوره هل اتا علی الانسان حین من الدهر است که در اونجا عرض کردیم که اونجا داشت عینا یشغل بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، که بعد در آخرش داشت و شراب و سقاهم ربهم شرابا طهورا، و پروردگار اینها به اونها یک آشامیدنی آشامانید که طهور بود. طهور بود یعنی زایل بود، پاک کننده بود، که اینها را از همه چیز پاک کرد. و همین ها منشأ این همه اصطلاحات شده از بر اهل عرفان که معنویت را با می و با معشوق و با جام و با امثال اینها تعبیر میکنند که در کلمات خود امیرالمومنین هم هست، در کلمات ائمه هم هست، در دعاها ما در این مضمون زیاد داریم که از این مقامات معنوی با لفظ شراب، با لفظ خمر، با مشروب، با این دور چیزها بیان شده است. مثلا در نهج البلاغه از یه جا که راجب مردمی که در زمان حضرت عجب هستند و در اون وقت اینها به یک حد کمال عقلانی و فکری میرسند، تعبیر حضرت این است که در نهج البلاغه است: و یغبغون کأثر حکمت بعد الصبوح. صبوح جام صبحانه رو میگن، وغبوق جام شبانه رو میگن. اصطلاح خوبیه دیگه، از قدیم عربی است که بعد در زبان فارسی هم آمده. حافظ میگه: می صبوح و شکرخواب صبح دم تا چند، به ورد نیم شبی بله به ورد نیم شبی کوش و گریه سحری. می صبوح حضرت میفرماید این که اونها جامهای صبوح حکمت را بعد از جامهای غبوغ اون می نوشند. شب جام می نوشند و صبح جام می نوشند. تعبیر صبوح جامهایی کرده که در مورد شراب می گن، چون صبوح و غبوغ در مورد شراب می گفتن، ولی این شب در مورد حکمت بکار بردن. و یغبغون کأثر حکمت بعد از صبوح، صبحگاهان جام حکمت می نوشن و شامگاهان بعد از اون باز جام حکمت می نوشن. خب بعد قسمت دیگریست که ان الذین اجرمو کانوا من الذین آمنوا یضحکون، که باشه برای بعد. دیروز روز وفات وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه، از با ارزشترین میراث‌هایی که برای ما مسلمانان باقی مانده است در دست ما شیعه هست، اگرچه اونچنان که باید قدرش را نمیدانیم، دعاهای امام زین العابدین است، معارفی که ایشان به صورت، یعنی با دعا گفتن، نه به صورت، هم تعبیر غلطه، نمیخوام اینجور بگم، ایشان میخواستن اینها رو بگن، به شکل دعا در آوردن علی عزیز الله. در حال دعا این حقایق و این معارف و این معنویتها را ذکر کردن. دعای ابو حمزه صومالی که یکی از دعاهای سحر ماه مبارک رمضان هست و یک دعای بسیار بسیار مفصلی، خودش یک نمونه ای از این جهت و از این کار هست، یعنی از این دعا هست که افسوس که این دعاها شرح نشده و اگر شرح بشه و توضیح داده بشود عجیب است. حالا قسمت اولش که یادم بیاد خیلی به همین تعبیراتی که الان تعبیراتی اینجا خیلی میخوره. بله الهی لا تعذبنی به عقوبتک و لا تمکربی فی غیلتک من این لی النجات. حالا تو اون آیت به قسمته بعدش خلاص تعبیر است: خدایا و ان مناهل الرجاء لدیک مترعه. چیه قبلش؟ تعبیر خدایا منحل ها، منحل اون جایی رو میگن که حیوانات مثل در کنار، یا انسان ها و حیوانات در کنار نهرهای بزرگ مثل فرات، رودخانه های خیلی عظیم و بزرگ، خب یه جهات هست که نمیشه رفت از اینجا آب برداشت، یه جهات که حالت سراشیبی دارد و میشود رفت اونجا و استفاده کرد، و اینا رو بهش میگن منحل، یعنی محل رفتن در آب، وارد شدن در آب و سیراب شدن و برگشتن. پروردگارا منحلهای تو پر از آب است و فراوان است برای کسانی که وارد اونجا. نه خود سید سجادیه الان به صورت یک کتاب هست، من مکرری را حتی چند سال پیش در حسینی ارشاد پیشنهاد کردم و الانم باز من میگم یکی از کارهایی که اگر بشود بسیار بسیار کار خوبی هست این است که اهل خیر پیدا بشن، این صحیفه سجادیه را چاپ بکنن به چاپ خوبی، حالا لازم چاپهای جیبی باشه، چاپ خوب. در ابتدای این یک صفحه یا مثلا اضافه کنن، در اون صفحه یه اهدا بنویسن. اهدا فقط جای اسمش رو خالی بذارن. به عربی مثلا اهدایی است که برادر شما فلان کس با فامیلش اهل کجا از کدام شهر ایران مثلا با یعقوب به شما آقای فلان فرزند فلان توجه کردید اهل فلان کشور که در فلان سال به مکه آمده اید اهدا میکنه. اون مثلا هر ایرانی با خودش 10 تا 20 تا از اینها برداره بذاره، فقط به این مردمی که از اطراف آمدن یک کتاب هدیه کن. تو اونجا یک کلمه از این کلماتی که سعودی ها بخوان بهانه بگیرن هیچ درش وجود نداره، فقط دعای مرده بسیارت اولا دیگه رو آب دعا چرا میگنید یه رو نمیگیرم دیگه، اگر چیزی نباشه یا از اون چیزی که اونا بلکن میاد از این چیزا میگه درش بسید. به نظر من بهترین اونشان بمیسن دعاهاییست که علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب فرزند پیغمبر فرزند رسول الله که در فلان سال متولد شد و در فلان سال از دنیا رفت و امام چهارم ما شیعیان هست، این دعاها را می کرده. به نظر من میاد که این بهترین تبلیغ شیعه است در دنیا، یه تبلیغ بی سر صده ای، نه توش فرش نه توش حرف نه توش منه که بیا آقا من چنین تو چنین مباحثم توش نیست که طرف بخواد باق بشه به اصطلاح بخواد اکثر عمل مخالفشون بده. برای شیعه که از بهترین ترویجها و تبلیغها پخش صحیفه سجادیه در میان مسلمین دنیا، اصلا خبر ندارم کم تو کتر دارم خبر ندارم. 30 سال 40 سال پیش اون وقتی که طنطاوی معروف صاحب این تفسیر زنده بود، از بفرمایید. همین بسیار خوب. خیلی نشتا با خوش وقتی. اصلا ما از سر باشنم که این کار میکنم. خیلی خوب. بله برای این طنطاوی یه نسخه کسی داده بود. بله. به نسخه از همین چیز فرستاده بودن این تعجب کرده بود. تعجب کرده بود. بعد در نامه ای که نوشته بود یکی از آقایان درست همین در بیکی نوشته بود خیلی پیشه به تمال 45 سال پیشه قبل از این بوده که ما بریم خب نوشته بود سزاوار است که این را زبور آل محمد بنامند. زبور آل محمد. به هر حال ایشان هم خدمت جاودانه ای که کرده اند به اسلام از راه همین دعاهاست و چه خدمت بزرگی و هنوز درست اینها چیز نشده. این دعای مکارم الاخلاقی که از دعای سید سجادیه دعای مکارم الاخلاق از چیزایی که من همیشه در ذهنم خلجان داره که یه وقتی این دعا رو شرح بکنم به فارسی و منتشر بکنم. دستور العمل اخلاقه به صورت دعا، خدای من چنین قرار بده، خدای من چنین قرار بده، خدای من چنین قرار بده، خدای من چنین. یعنی اون مسلمان ایدئال، مسلمان اخلاقی ایدئال با چی جور باید باشه در این دعا به صورت دعا بیان شده از اول. خدایا ایمان من همچنین قرار بده، یقین من چنین قرار بده، احسان من چنین قرار بده، خلق من چنین قرار بده، چی چنین قرار، در کجا چنین باشم، در کجا چنین باشم، در کجا چنین باشم، در کجا چنین باشم. بله این قدر از اینها هست. بله الهی و بلغ و بی ایمانی اکمل الایمان و بی یقینی افضل الیقین. بله و چیز همون اوائل شد که بعد فرماد که به عجر لناس علا یدی الخیر ولا تمحقه بالمن. اینه بپرید خدایا به دست من خیر را برای مردم جاری کن، اما این را با این که من منت بگذارم نابودش نکن. یعنی منت هر عمل خیری را نیست و نابود میکنه، سجینی میکنه به تعبیری که در این روایات و در این احادیث سجینی. به هر حال این است که حالا یک قسمتی از جهاتی بود که مربوط به وجود مقدس ایشان. و صلی الله علی محمد و آله.